أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تنبیه دوم، غرض از انعقاد این تنبیه این بود که اشکال جریان استفهام در موارد ثبوت حالت سابقه به اماره و اصل را جواب بده، که آیا این اشکال مسجل هست و در نتیجه لا یمکن اجرا و استفهام در موارد ثبوت حالت سابقه به اماره به اختصاص دارد به موارد احراز حالت سابقه به علم وجدانی، یا اینکه اختصاص نداره به جاری میشه. اشکالی در بین هست که این تنبیه برای جواب از اون اشکال منعقد شده. اشکال عبارت از این بود که با توجه به این که در ادله استصحاب عنوان یقین و شک عقد شده، بر اساس اون چیزی که قبلا هم گفته شده، در ارکان استصحاب یقین به حدوث و شک در بقا اینا از ارکان استصحاب هستند. طبعا جریان استصحاب متوقف بر وجود این ارکان. در جایی که ما حالت سابقه را به علم وجدانی احراز بکنیم، که ما این که در شبهات موضوعیه در کثیر از موارد اینه که با علم وجدانی حالت سابقه احراز میشه، اونجا استصحاب مشکلی نداره. ولی اگر حالت سابقه را با اماره اثبات کردیم، اینجا در این موارد بخواهیم در جایی که شک در بقا داریم استصحاب جاری بکنیم، اشکال اینه که رکن استصحاب که یقین به خلوصه اینجا محقق میشه، شما چطور استصحاب میکنید؟ بلکه مرحوم آخوند فرموده حتی شک در بقا هم به عنوان اینجا صادق بود. اشکال جریان استصحاب در موارد قیام اماره است، چون در موارد قیام اماره ما که علم به حکم واقعی پیدا نمی کنیم، نهایتش حجت بر حکم واقعی است. چطور استصحاب جاری بشه و نتیجه بگیریم بقای حکم واقعی را در ظرف شک؟ این اصل اشکال در این تنبیه، این تنبیه منعقد شده برای اینکه این اشکال را جواب بده. مرحوم آخوندم در اینجا از این اشکال جواب داده، منتها یک بحثی که در همین اول تنبیه مطرح هست اینه که دایره اشکال تا کجا هست، یا به عبارت دیگر این اشکال روی چه مبنایی از مبانی حجیت امارات وارده؟ آیا روی همه مبانی در حجیت اماره وارد هست، یا روی بعضی از مبانی وارده روی بعضی دیگه وارد نیست؟ مرحوم آخوند به حسب اون چه که در متن و در تعلیقه اشن فرموده، نظر مرحوم آخوند اینه که این اشکال بنابر مختار خود مرحوم آخوند که معنای حجیت اماره جعل منجزیت و معذریت و حجیت هست، بنابر این مبنا وارده. اما بنابر مبنای دیگر که ازش تعبیر می کنن به مبنای مشهور که همون مبنای جعل حکم مماثل هست، فرموده بنابر اون مبنا اصلا اشکال وارد نمیشه. حالا این مبنایی که مرحوم آخوند متعرض شده که بر اساس این مبنا اشکال وارد نیست، همین مبنای جعل حکم مماثل. حالا مبانی دیگر در ادامه بحث باید ببینیم که اون مبانی دیگر اصلا اشکال مجال ورود داره که ما دنبال حلش بگردیم یا اینکه نه. اما بحث اون چیزی که مرحوم آخوند در حاشیه فرموده، بنابر مبنای مشهور که قائل به جعل حکم مماثل هستن و میگن معدیات امارات احکام ظاهریه شرعی هستند، بنابر این مبنا اصلا اشکال وارد نمیشه، چون ارکان استصحاب بنابر این تقریب بنابر این مبنا تمام هست. خب اینجا اشکالی که حتی روی این مبنای مشهور میشه اینه که بنابرای مبنای مشهور هم در اینجا ما حکم واقعی داریم و حکم ظاهری داریم که معدای اماره هست. اگر اماره قائم شده مثلا در همون مثال نجاست ماء متغیر و نجاست به تغییر نجس می شود، ما که شک می کنیم بعد زوال تغییر به نفسی شک می کنیم نجاست ادامه داره یا ادامه نداره، مستشکل میگه حتی روی مبنای مشهورم که اشکال میشه که شما چه چیزی رو میخواید استفاده بکنید، همون اشکال رو مبنای مشهور میاد. چون بنام شما اگه بخواید حکم واقعی رو استفاده بکنید، ارکان استفاد در حکم واقعی باید پیاده بشه نسبت به حکم واقعی که یقین به حدوث ندارید. پس مستد در این روی این مبنا هم استفاد در حکم واقعی جاری نمیشه چون یقین به حدوث ندارید. اگر بخواهید در حکم ظاهری که بالاماره ثابت شده استفاد بکنید، اشکال اینه که این حکم ظاهری به مفاد اماره هست دیگه، به عنوان معدای اماره هست این حکم ظاهری بر طبق اماره و از باب این که اماره دلالت کرده این حکم ظاهری اومده دیگه. این نجاست ماء متغیر حدوثاً به حصول تغییر به واسطه اماره اومده، این نجاست به ما این که معدای اماره هست شارع اینو جعل کرده. نجاست به این معنا که حکم ظاهری هست ما یقین داریم که شامل حالت شک نمیشه چون من باب انه معدای اماره هست. این حالت بقایی که معدای اماره نیست. حتی روی مبنای مشهور هم استفهام جاری نمیشه. مرحوم معاون در حاشیه میخواد از این اشکال جواب بده که نه، روی مبنای مشهور که جعل حکم مماثل هست ولو ما نسبت به این حکم ظاهری به عنوان حکم ظاهری یقین داریم که در ظرف بقا حکم ظاهری دیگه فعلیت نداره، چون حکم ظاهری متقوم به مدلول اماره بودن بود. مدلول اماره که نیست که دومی که مدلول اماره نیست که، ولو حکم ظاهری به ما انه حکم ظاهری یقین داریم که در حالت دوم به ما انه حکم ظاهری نیست، ولی این مقدار مضر به جریان استصحاب نیست. این قطع به عدم فعلیت، قطع به عدم فعلیت حکم ظاهری به ما انه حکم ظاهری مضر به جریان استصحاب نیست. چطور مضر به جریان استصحاب نیست؟ تقریب توضیح عبارت مرحوم آخون اینه که در اینجا ما مستصحب را خصوص حکم واقعی قرار نمیدهیم، خصوص حکم ظاهری هم قرار نمیدیم، جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهری قرار میدیم. میگیم در این در نسبت به زمانی که مثلا آب کر تغییر پیدا کرده است و تغییر هنوز وجود دارد، اشاره میکنیم به این زمان، زمان حصول تغییر. میگیم نجاست اینجا یقینا نجاست وجود داره، یقین به نجاست داریم، منتها نجاست مورد یقین جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهریه، منتها نمیدانیم که آیا در اینجا این اماره که دلالت کرده است اگر واقع مطابق با واقع باشد، یعنی این آب واقعا هم نجس شده باشه، احتمال بقای اون نجاست واقعی رو میدیم. اگر نجاست واقعی وجود نداشته باشه و این امارهی که گفته الماء اذا تغیر ینجر، این اماره مخالف با واقع باشه، این جامعه در ضمن حکم ظاهری بوده و حکم ظاهری هم به عنوان حکم ظاهری یقینا مرتفع هست و در زمان دوم وجود نداره. ولو اینجوریه، ولی در مجموع ما یقین به حدوث نسبت به این جامعه داریم و شک در بقا، ولو جامعه در یک تقدیر مرتفع باشد قطعا، این که مانع از جریان استثاب نیست، ما نسبت به این جامعه یقین به حدوث داریم و شک در بقا. منتها منشأ شک در بقا اینه که آیا نجاستی که این حدوث محقق بوده نجاست واقعیه هست و که احتمالا باقی هم باشه، یا نجاست ظاهریه هست که یقینا رفع شده. این مقدار مانع از جریان استثاب نمیشه. پس بنابر مسلک مشهور که قائل به جعل حکم مماثل هستن، مرحوم شیخ هم قائل به این مبنا هست، بنابر مبنا استثاب مشکلی نداره. در عبارت مرحوم آخوند اومده که قطع به عدم فعلیت حکم ظاهری، قطع به عدم حکم فعلیت حکم ظاهری به عنوان حکم ظاهری، ولی چون این قطع به عدم فعلیت همراه هست با احتمال بقای اصل حکم، ولو قطع به فعلیت به عنوان حکم ظاهری داریم، ولی احتمال بقای اصل حکم را که همون جامع باشه، چون احتمال او را میدیم، این قطع به عدم فعلیت مضر به جریان استثاب نیست. پس تا این فرمایش مرحوم آخوند این شد که یک اشکالی در جریان استثاب در موارد قیام اماره وجود داره که حاصل اون اشکال اینه که ارکان استثاب که یقین به حدوث باشه در موارد یقین با در موارد ثبوت اماره با حال سابق وجود نداره. منتها این اشکال فرموده بنا به مبنای ما وارد میشه، بنا به مبنای مشهور وارد نمیشه، بنا به مبنای ما هم که وارد میشه ما این اشکال را جواب میدیم. جواب این اشکال اینه که ولو ظاهر دلیل استصحاب اینه که یقین به حدوث موجودیت داره، ولی میگیم این به ما انه مرآتون للمتجقع مرآتون للواقع عقص شده، یقین حدوثیت نداره، واقع حدوثه. یا بیان اول که بگیم اصلا یقین به حدوث که عقص شده حتی واقع حدوث هم مدخلیت نداره، عقض یقین به حدوث به خاطر اینه که تعبد استثابی را ممکن قرار بده. تعبد استثابی که تعبد به بقا باشه در جای معنا داره که یه حدوثی فرض بشه و متعبد استثابی مفاد حدیث زراره و غیر زراره اینه که علا شی علا تقدیر حدوثش باقیه و ملازمه بین حدوث و بقا را تعیین. خب این فرمایشات مرحوم آخوند. پس در اینجا یک اشکالی در جریان استثاب مطرح میشه و حل اشکال مطرح شده در کلام مرحوم آخوند و بله این مقدارم بیان شد که دایره ورود اشکال معلوم شده که اشکال فقط رو مبنای مرحوم آخوند وارد میشه، رو مبنای دیگران این اشکال وارد نمیشه. خب این فرمایشات مرحوم آخوند. حالا بحث در این تنبیه بحث به اینکه مرحوم آخوند فرموده به این صورت ادامه پیدا میکنه که اول باید ببینیم که این اشکالی که در موارد در جریان استثاب در موارد ثبوت حال سابقه به اماره هست، این اشکال روی چه مبنایی از مبانی حجیت اماره مطرح میشه؟ آیا روی همه مبانی یا روی بعضی از مبانی دون بعضه؟ این یک مرحله از بحث. مرحله بعدی بحث اینه که حالا روی اون مبنایی که این اشکال وارد میشه که حالا همه یا بعد از فراغ از مرحله اول و مقام اول از بحث، این اشکال که وارد میشه چطور میشه این اشکال را حل کرد؟ جواب صحیح از این اشکال چیه؟ مرحوم آخوند یه جواب داده، دیگران جوابهای دیگه ای دادن، کدوم جواب در اینجا جواب صحیح میشه؟ این دوتا مقام مجموعاً مربوط میشه به اجرای استثاب در موارد ثبوت حالت سابقه به اماره، ولی چون یه مشکل دیگه هم وجود داره و اونی که در بعضی از موارد حالت سابقه خود حالت سابقه به وسیله اصل عملی احراز میشه، مقام سوم از بحث هم مربوط به اینه که در جایی که حالت سابقه با اصل عملی احراز میشه، اونجا آیا استصحاب جاری هست یا جاری نیست، چجور اشکال را در موارد ثبوت حالت سابقه به اصل مطرح کنیم. روی حساب به ترتیب بحث در این تنبیه در این سه تا مقام مطرح میشه. اما مقام اول که اشکال مطرح شده در اینجا در موارد در جایی که علم وجدانی نداریم، علم وجدانی نداریم، نهایتش حجت بر ثبوت حالت سابق وجود دارد، نهایتش اینکه حجت بر حالت سابق وجود داره، آیا روی مبنا ببخشید نهایتش حجت بر ثبوت حالت سابق وجود داره علم اجمالی وجود نداره، آیا اشکال روی همه مبانی پیاده میشه یا اینکه نه روی بعضی از مبانی پیاده میشه همون جوری که مرحوم آخوند ادعا فرموده؟ خب در این قسمت اینکه فرمایش مرحوم آخوند تمام یا نه، قبل از اینکه مبنای مشهور رو در نظر بگیریم، با توجه به اینکه قبلا هم توضیح داده شد که در بحث حجیت اماره یکی از مبانی در حجیت اماره اینه که اماره را شارع علم اعتبار کرده و طریقیت را در حقیقت تضمیم کسب کرده که مبنای مرحوم ناینی یا تلامذه مرحوم ناینی و عده‌ای از محققین بعد از ایشون هست. این مبنای جعل طریقیته، در این یک مبنا. مبنای دیگه مبنای جعل منجزیت و محضریته. مبنای بعد سوم که مبنای مشهور که به تعبیر مرحوم آخوند مبنای مشهور که جعل حکم مماثله. خب اینجا اگر که دید در بحث حجیت امارات، فعلا در قسمت این قسمت ناظر به امارات هستیم، در امارات اگر قائل بشی به اینکه خبر سره علم اعتبار شده در نظر شارع با اون تقریب هایی که مرحوم ناینی داره که در اعتبار عقلا امارات علم هستن، شارع هم به همون نحوی که اونها قبول دارن به همون کیفیت امضا کرده اعتبار علم، بنابر اون مبنا خب دیگه این اشکال وارد نمیشه، چون درسته که یقین به حدوث در عدقه استصحاب عقص شده، ولی فرض اینه که خبر سره دلیل اعتبار خبر سره گفته اون روایتی که دلالت میکنه بلی این که الماعضا بلغ قبر کرن ببخشید الماعضا تغییر فی احد اوصافی به نجس ینجز، اون علم شده دیگه، و وقتی علم شده بنابر اون مبنا اشکال اصلا جا نداره، همونطور که مرحوم ناینی بحث کنه که در اجود فرموده در کلمات مرحوم ناینی اومده، اصلا این اشکال بنابر این مبنا جای طرح نداره، چون شما یقین رکن استصحاب را یقین به حدوث گرفتید، ما با دلیل اعتبار اماره قائل به این هستیم که اینجا شخص یقین داره دیگه، علم به حدوث داره دیگه. پس این مبنا که مبنای جعل طریقیت باشه، جعل علمیت باشه، بنابر این مبنا قائلین به این مبنا فی سعت از این اشکال هستن دیگه. بلید. مثل بقیه موارد حکومت دیگه، یعنی در اینجا این دلیل میگه که استصحاب در جای جاری میشود که نسبت به حالت سابقه یقین داشته باشی، دلیل اعتبار اماره میگه این اماره علم دیگه، علم و یقین دیگه. پس بنابر این مبنا اشکال وارد نمیشه، چون به همون نحوی که شما انتظار داشتید میگفتید در نسبت به حال سابقه باید یقین داشته باشه، یقین به علم باشه، علم به حدوث داشته باشه، اینجا علم به مرحوم ناینی با اون مبنا برای شما علم به حدوث درست میکنه و مجرای استصحاب حکم باقی هست نه حکم ظاهری، چون اماره علم نسبت به حکم باقی شده دیگه، کاشف از واقع هست، مستصحب حکم باقیه. در همون مثال اشاره میکنن میگن که این نجاست در زمان وجود تغییر معلوم هست که نجاست واقعیه، یعنی معلوم هست، منتها معلوم بودنش به علم تعبدی نه به علم وجدانی، بنابر این مبنا که اشکال جا نداره. بنابر مبنای مرحوم آخوم خب این اشکال وارد هست که خود مرحوم آخوندم تقریب فرموده و یعنی اشکال جا داره، قابل طرح هست، مجال برای طرح داره، به همون توضیحی که مرحوم آخوند فرموده. و اما روی مبنای مشهور که قائل به جعل، قائل به جعل حکم مماثل هستند، آیا روی مبنا استحباب جاری میشه یا نه؟ در این قسمت مرحوم آخوند اونی را که متعرض شده است از مبانی دیگر در حجیت استحباب، مبنای امامیه هست در بحث حجیت امارات، کاری به مبانی عامه نداره، چون در حجیت امارات در مقابل امامیه که قائل به طریقیت هستند در امارات و این حجیت اماره بنابر مسلک طریقیت تقسیم میشه به سه شعبه اعتبار علم، طریقیت در مقابل تصویب و اینا، در مقابل سببیت و تصویب تقسیم به این میشه به مبنای جعل علمیت و جعل منجزیت و جعل حکم مماثل. در مقابل عامه قائل به این هستن که نه، اصلا قیام اماره موجب تغییر در حکم واقعی میشه، موجب تغییر در حکم واقعی میشه که ازش تعبیر میکنن به مسلک سببیت یا تصویب، که در حقیقت معدای اماره میشود حکم واقعی. اونی که مرحوم آخوند در اینجا نظر داره به تعبیر کرده که بنابر مبنای مشهور وارد نمیشه، مفهوم مشهور مبنای امامیه هست، یعنی مثل مسلک مرحوم شیخ که قائل به جعل حکم مماثل هست و ولی حکم مماثل را شارع جعل میکنه، ولی این حکم ظاهری هست، حکم واقعی سر جاش باقیه، این حکم ظاهری و قیام اماره تأثیری در تغییر حکم واقعی نداره. با قطع نظر قیام اماره حکم واقعی هرچه باشد، حکم ظاهری بله، قیام اماره موجب تغییر در او نمیشه. او اگر واقع نجس بود، اینم نجس، اینم اعتبار نجاست شده، اینجور نیست که این تأثیر داشته باشه، با اون قابل جمعه. اگر اون حکم واقعی طهارت باشه، این نجاست جلب شده باشه، تأثیر در واقع نداره، فقط در مقام تمجید و تعذیر این معذر و منجد نسبت به واقع هست، در تقدیر موافقت منجد، در تقدیر مخالفت معذر نسبت به حکم واقعی هست. پس اونی که مرحوم آخوند نظر داره اینه، اول این اونی که مورد نظر مرحوم آخونده باید حساب بشه، بعد ببینیم که آیا روی مبنای روی بله مبانی عامه هم در حجیت امارات این اشکال وارد میشه یا نه، اون یه بحث دیگه است غیر از اونی که مرحوم آخوند متعرض شده. فعلا اونی که مرحوم آخوند متعرض شده رو بخوایم حل بکنیم، حساب بکنیم، مرحوم آخوند فرمود بنابر مبنای جعل حکم مماثل که مبنای مشهور هست و میگن معدیات امارات، خود اینها احکام مجعوله شرعی هستند، ولی احکام ظاهریه شرعی هستند، نه احکام واقعی شرعی. بنابر این مبنا بله فرمودن این اشکال اصلا وارد نمیشه، چون ما بله چون ما استصحاب را در واقع به لحاظ جامع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، مستصحب در حقیقت کلی هست، نه خصوص حصه از این کلی که حکم واقعی و حکم ظاهری باشه. تقریب جریان استصحاب و عدم ورود اشکال بنابر مبنای جعل حکم ماسه در توضیح کلام مرحوم آخوند بیان شد. آیا این تقریب تمامه؟ یعنی بنابر مبنای حکم مماثل ما احتیاج به یعنی این اشکال اصلا تر نمیشه تا دنبال حل او بگردیم، یا اینکه نه اشکال حتی روی این مبنا هم مصدقه؟ خب برای اینکه این معلوم بشه باید ببینیم این استصحابی که در اینجا جاری میشه آیا از قبیل استصحاب قسم ثانی هست که جاری بشه، یا از قبیل استصحاب قسم ثالث هست. از قبیل استصحاب قسم ثانی خلاصه نیست. اگر همین مقدار که از قبیل استصحاب قسم ثانی نباشه، از قسمی باشه که لایجری اشکال قوم میکنه. آیا این به این صورت یا به صورت دیگه در کلام مرحوم آقای صدر در این قسمت که ناظر به کلام مرحوم آخوندن فرمودن که ما باید نگاه بکنیم اونایی که قائل به جعل حکم مماثل هستن و میگن که حکم ظاهری جعل میشه، ما باید نگاه بکنیم که مقصود اینها از جعل حکم ظاهری در موارد قیام اماره چیه؟ چه اون حقیقت حکم ظاهری که در این موارد جعل میشه چیه؟ ایشون در فرموده سه تا احتمال در اینجا هست که هر سه تا احتمال رو باید در نظر بگیریم بر اساس اون سه تا احتمال. خود مبنای جعل حکم مماثل در اون سه تا احتماله، این هر کدوم از این احتمالات رو جلا جلا باید حساب کنیم. یه احتمال در جعل حکم مماثل عبارت از اینه که قائلین به جعل حکم مماثل میگن که اگر امار قائم شد شارع یا حکم ظاهری جعل میکنه که این حکم ظاهری مماثل اون حکم ظاهری مستقل از واقع هست، ممکنه مصادف با حکم واقعی باشه که میشه مماثل با حکم واقعی، ممکنه هم مصادف با حکم واقعی نباشه، حکم ظاهری بر طبق اماره جعل میشه، از جهتی اینکه با اماره همراهی داره تعبیر به مماثل کردن، ولی نسبت به واقع ممکنه یه حکم آخری است که قد یصادف و قد لا یصادف. این به اصطلاح یک احتمال که خودش حکم مستقلی هست در مقابل حکم واقع، این یک احتمال. احتمال دیگر در جعل حکم مماثل اینه که اصلا حکم ظاهری وجود مستقلی نسبت به واقع نداره، بلکه اینجوری که شارع در مقابل حکم واقعی یه چیزی جعل کرده باشه. نه، اون چه که مجعول در مورد اماره هست مجرد امر طریقی بحثه، حتی دقیقا حکمی برای او جعل نکرده. حالا اینو به عنوان یک احتمال مطرح کرده، ولی خود ایشون هم توضیح داده که این احتمال دوم همونیست که در مدرسه مرحوم ناینی با او هماهنگ تطبیق میکنه با مدرسه مرحوم ناینی. بنابرای مدرسه مرحوم ناینی اصلا حکمی در مبارد قیام اماره جعل نمیشه، اونی که جعل میشه طریقیت جعل میشه، نه اینکه اعتبار علم به اعتبار طریقیت میشه، نه اینکه حکمی جعل میشه. حالا این قسمت دوم را، احتمال دوم را ولو جزء احتمالات ثلاثهشون قرار داده ولی جا نداره، این بالاخره تقسیم شی به قسمش به خودش و به قسیمش میشه، این جزء اقسام نیست. پس احتمال دوم اینه که اصلا حکم مستقلی در مقابل حکم واقعی جعل نشده، شارع جعل نکرده باشه. اگه حکم واقعی مثلا نجاسته یا طهارته، اصلا چیزی به نام نجاست مجعوله نداریم، اماره ولو قائم بر نجاست شده، ولی اینجور نیست که یه نجاست ظاهری وجود داشته باشه. مبنای مرحوم ناینی در امارات که مبنای طریقیته، بنابر اون مبنا اصلا حکم جعل نمیشه، مجرد طریقیت. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که نه، حکم ظاهری جعل میشه، وراء حکم واقعی حکم ظاهری جعل میشه، منتها اگر حکم ظاهری اگر حکم ظاهری مصادف با حکم واقعی باشد، اینجا دو تا حکم وجود نداره، بلکه اون حکم ظاهری که جعل شده مندک که در حکم واقعی هست، مستقل از اون نیست. ولی اگر حکم ظاهری مطابق با واقع نباشد، مطابق با واقع نباشد، خب همین حکم ظاهری وجود داره دیگه. مثلا در همین مثال اگه نجاست واقعا نجاست داشته باشه، شارع هم حکم چیزی به نام نجاست برای به اعتبار معدای اماره جعل کرده باشه، خب ولو حکم ظاهری هست، حکم ظاهری درست شده، ولی چون مصادف با واقع هست دیگه حکم فرد وجود آخری نسبت به او نداره، وجود حکم ظاهری مندک در همون وجود حکم واقعی هست. ولی اگر حکم ظاهری مصادف نباشد، مخالف باشه. مثلا حکم در اینجا طهارت باشه، شارع اگه نجاست رو جلب کرده باشه، در این فرض مستقله. احتمال سوم در مقابل احتمال اول، فرقش در اینه که در احتمال اول حکم ظاهری هم در تقدیر مصادفت مستقله، هم در تقدیر مخالفت مستقله. ولی در احتمال سوم نه، در تقدیر مصادفت وجود آخری نداره، مندک در این میشه عملا یک فرد، یک وجود از حکم بیشتر ثابت نیست. ولی در فرض مخالفت خب حکم واقعی طهارت، حکم ظاهری میشه نجاست، خب یه حکم جعل شده. ایشون فرمودن ما روی این سه تا احتمال باید حساب بکنیم، استصحابی که اینجا جاری میشه چه استصحابی هست. اگر احتمال اول رو قبول بکنیم که حکم ظاهری یه امر مجعور مستقلی کشاره این رو اعتبار کرده، حالا قرار از اعتبارش تمجید و تعذیر باشه هر بی دیگه، ولی این مستقله. هم در جایی که مصادف هست ما چیزی به نام حکم ظاهری داریم، و هم در جایی که مستقل مصادف هست چیزی به نام حکم ظاهری داریم، هم در جایی که مخالف هست چیزی به نام حکم ظاهری داریم. بنابر احتمال اول مرحوم آخون که میخواد استصحاب بکنه، استصحاب کلی را در اینجا بخواد بکنه، میفرمود که ما یقین داریم به وجود از حکم به عنوان کلی، به جامع، یقین به وجود جامع داریم این قیام اماره. بعد در حالت بقایی، در حالت شک که اماره دلالت ندارد، احتمال بقای حکم سابق را میدیم. این استصحاب برمیگرده به استصحاب قسم ثالث. چرا؟ چون شما در اون نسبت در بنابر این احتمال اول در زمان قیام اماره، بنابر این احتمال اول یقین دارید که جامع حکم در ضمن حکم ظاهری موجوده. یک فرد از حکم، یک وجود از حکم که حکم ظاهری باشه وجود داره، چه اماره مطابق باشه چه مطابق نباشه، حکم ظاهری نجاست در اینجا وجود داره. منتها نمیدانید که آیا واقعا این نجس هست، واقعا نجسه که کلی در ضمن دو فرد وجود داشته باشه، یک فرد حکم ظاهری، یک فرد حکم واقعی، یا اینکه نه واقعا نجس نیست که کلی فقط در ضمن یک فرد وجود داشته باشه. خب بنابراین این خصوصیات استصحاب قسم ثالث در اینجا پیاده میشه که شما میدانید کلی در ضمن فردی وجود دارد، نمیدانید مقارن با وجود او فرد آخر از کلی هم وجود داره که استصحاب جاری بکنید، یا فرد آخر وجود نداره. مثل اینکه میدانید در بیت زید هست، انسان در ضمن زید وجود داره، بعدم زید میدانید که از منزل بیرون رفته، نمیدانید که انسان در علاوه بر اینکه در ضمن زید بوده، امر هم در اونجا بود که احتمال بقای او رو میدیم یا نه. اینجا احتمال بقای کلی را در ضمن امر میدیم، ولی این کلی وجودش در ضمن زید متیقن هست، در کنار او فرد آخر محل شکه حکم واقعی هست. نه حکم ظاهری، نه جامعه دیگه، نه جامعه که به حساب شده مرحوم آقا میخواد در جامعه حساب بکنه. جامعه بین حکم واقعی و ظاهری بنابر احتمال اول، این جامعه در ضمن حکم ظاهری یقینا وجود داره. چرا؟ چون احتمال اول میگفت که حکم ظاهری مستقل از حکم واقعی است، در موارد قیام اماره شارع حکم ظاهری را حتما جعل میکنه، حتی اگر مصادف هم باشد این وجود مستقل داره دیگه، حتی اگر مصادف باشه وجود مستقل داره، چه مصادف باشه چه مخالف باشه، در هر دو علی ای حال شما یقین دارید به این که این جامعه در ضمن وجود، در ضمن حکم ظاهری محققه. احتمال میدید که حکم واقعیش هم این باشه، چون احتمال این رو میدید، پس اینجا بله در این موارد که انطباق کلی بر فرد متیقن هست در وجود کلی در ضمن فرد آخر شک داری، این میشه از ارکان اختصاب قسم ثالث. فرقش با قسم ثانی اینه که در قسم ثانی اون فردی که انطباق کلی به اون فرد را شما یقین دارید، اون فرد خودش مردد بین طویل و قصیره، یک فرد با بیشتر احتمال نمیدید. مثلا در مثال پشت آفیز یک وجود از حیوان بیشتر احتمال داده نمیشه، اون وجودی که یقین به حدود او دارید مردد بین طویل هست که فیل باشه یا قصیره که پشه باشه. خب این اگر در اینجا پس دست به احتمال اول حساب بکنید، انطباق کلی اینجا انطباق کلی و جامع بر فردی متیقن و معلوم هست، شک در وجود آخر کلی، چون نمیدونی حکم باقیش کلی بوده یا نه. خب در اینجا استصحاب میگه که بله، در اینجا اگه بخواد استصحاب جاری میشه، این استصحاب قسم ثالث میشه دیگه. منتها قسم ثالث از اون مواردی که کلی و از اون مواردی که فرد آخر مقارن با وجود فرد اول جاری میشه، مقارن با وجود او، که این همون جاییست که اختلاف بین مرحوم شیخ و دیگرانه. در جریان استصحاب در قسم ثالث دو تا صورت برای او فرض کرده. یک صورت اینه که بله، اون فرد آخر احتمال تقارن او را با فرد متیقن میدیم، این یک صورت. صورت دوم جاییست که نه، اون زمانی که فرد اول بوده این فرد دوم نبود، ولی احتمال میدیم مقارن با ارتفاع فرد اول فرد دوم محقق شده. اینجا مرحوم شیخ در این صورت دوم از قسم ثالث اینجا مربوط که استصحاب جاری نمیشه، ولی در صورت اول از قسم ثالث مربوط استصحاب جاری میشه. مثال ما که بحث در حکم ظاهری و حکم واقعی باشه، میشه از قبیل قسم ثالثی که صورت اول او رو داریم حساب میکنیم، صورت اول او باشه، چون در اشاره میکنیم به زمان وجود اماره که حال وجود تغییر باشه، میگیم در این زمان جامعه حکم و کلی حکم در ضمن فرد حکم ظاهری یقیناً وجود داره. حکم ظاهری یک فرد متیقن برای حکمه، احتمال میدیم که جامعه حکم در اینجا علاوه بر این فرد معلوم در ضمن حکم باقی هم وجود داشته باشه. خب این میشه احتمال تقارن فرد آخر با فرد معلوم، با فرد معلوم حدود. و اگه ما در قسم ثالث خلافند شیخ گفتیم استصحاب حتی در این قسم هم جاری نمیشه، اینجا جای جریان استصحاب میشه.
فرد دیگه حکم ظاهری در ضمن همزمان با
از بین رفتن حکم ظاهری
در ضمن
اماده،
حکم ظاهری در ضمن
استصحاب
بقا داده
چه میشه؟ اون جامعه ما حکم ظاهری
باشه بین
اماده ای و بین حالا اینو باید حساب کنی که حالا چون اونی که مرحوم آخون خودش چیز کرده بود، خودش قبول کرده بود، اون یه تقریب دیگه میشه که باید اون از اون را مشکل حل میشه یا نه. اونی که مرحوم آخون خودش قبول کرده این بود که این حکم ظاهری ما یقین به ارتفاع اون داریم، احتمال بقای حکم ظاهری رو نمیدیم، احتمال بقای حکم ظاهری رو نمیدیم، ولی به واسطه استصحاب ما اون جامعه رو استصحاب میکنیم، جامعه رو استصحاب میکنیم که به واسطه تعبد استصحابی بعد از تعبد استصحابی خب تعبد به جامعه میشه دیگه، اون هم نداره. ولی خود اون حکم ظاهری که با اماره اومده به عنوان حکم ظاهری قابل استصحاب نیست، چون یقین اونا یقین به اعتبار داریم. اینه که شما میفهمون این حل دیگه ممکنه کسی بگه که ما در اینجا این حکم ظاهری را که یقین داریم احتمال میدیم که این حکم ظاهری باقی باشه، همین حکم ظاهری باقی باشه، این حکم ظاهری بله باید حساب بکنه، این حکم ظاهری که در معدای اماره هست خود این حکم باقی هست یا نه. بیان مرحوم آخون این بود که این حکم به عنوان این که معدای اماره هست دیگه یقیناً مرتفع هست، نمیشه احتمال بقای او رو نمیدیم، قطع به ارتفاعی بود داریم. پس حالا اشکال بله اشکال این بود که در اینجا ما اگر در مبنای حکم مماثل احتمال اول را در نظر بگیریم، استصحاب جاری در بین از قبیل استصحاب قسم ثالثه و مرحوم شیخ قسم ثالث است، ولی صورت اولای از قسم ثالث، ولو مرحوم شیخ قائل به جریان استصحابه ولی محققین بعد این را قبول نکردن، گفتن در قسم ثالث استصحاب جاری نمیشه، چه در صورت اولش که احتمال تقارن باشه چه در صورت دوم. ولی اگر احتمال دوم در مبنای جعل حکم واصل، این که اصلا خارج از محل بحث، نه اصلا حکم وجود نداره، که اصلا جامع در ضمن حکم ظاهری اصلا احتمال وجود نداره، اصلا فرض اینه که مبنای عدم جعل حکم آخره، این احتمال دوم که کنار میره میمونه احتمال به اصطلاح سوم. احتمال سوم این بود که نه، حکم ظاهری در تقدیر مصادفت وجود منحازی ندارد، بلکه مندک در حکم باقی است، ولی اگر مخالف باشین بنابر این مبنا، خب اشکال تقریب کلام مرحوم آخون به توضیح کلام مرحوم آخون اینه که این از قبیل قسم ثانی هست دیگه، چون ما اشاره میکنیم به در اینجا در زمان اول فرد متیقن اینجور نیست که انتباهش بر یکی از اینا مسلم باشه، نه، ما نسبت به این جامعه یک وجود بیشتر نداره، این جامعه یک وجود بیشتر نداره، دو تا وجود نداره، همون اون وجودی که مصداق جامعه هست احتمال میدیم که حکم واقعی باشد، که اگر حکم واقعی باشه هنوز باقیه، و اگر اون جامعه در ضمن حکم ظاهری بوده رفت شده. خب بنابراین بحث به ظاهر میشه از قبیل استصحاب قسم ثانی، ولی اشکال مرحوم صدر اینه که در این موارد ما نمیتونیم استصحاب را جاری بکنیم، چرا قائل به جریان نیست؟ فرموده این داخل در اون قاعده ای که ما قبلا گفتیم که جامعه بین ما یسلال تنگیر به ما لا یسلال تنگیر قابل تنگیر نیست، چون اینجا جامعه در یک طرف قابلیت تنگیر را نداره، تدوت علم اجمالی در صورتی منجز هست که هر دو طرف قابلیت تمجید را داشته باشه، ولی اگه یک طرف قابلیت تمجید را نداشته باشه این علم اجمالی منجز نیست.